اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری امشب. باز هم با شما هستم. وزارت صحت عامه افغانستان امروز از ثبت 53 واقعه جدید کووید 19 خبر داد. در رابطه گزارشی داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانم.
با عرض سلام، مقامهای محلی ولایت هلمند میگویند که در درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان بیش از 300 جنگجوی طالبان و 30 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. یاسین خان والی هلمند روز شنبه گفت که بر اساس گزارش‌های ابتدایی در نوروز گذشته 7 غیر نظامی در اثر حملات طالبان کشته شدند. والی هلمند با ابراز نگرانی گفت که طالبان بسیاری از بخش‌های شهر لشکرگاه و برخی ولسوالی‌های این ولایت را ماین تپیه کردند که ممکن سبب تلفات بیشتر شود. او تاکید کرد که نیروهای امنیتی روند کشف و خنثی‌سازی ماین‌های جاسازی شده طالبان را آغاز کردند. در این حال مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند که هنوز هم درگیری‌ها در حومه‌های شهر لشکرگاه و ولسوالی‌های نوک، رشک و نادلی جریان دارد. طالبان درباره وارد شدن تلفات به جنگجویان این گروه تا کنون ابراز نظر نکردند. در خبر دیگر، مقام‌های محلی ولایت پروان می‌گویند که در اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی سالنگ 3 منصوب پلیس کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. وعیده شهکار، سخنگوی والی این ولایت، روز شنبه به صدای آمریکا گفت که این انفجار صبح امروز در منطقه للمه سبزک صورت گرفته است. همچنان در یک رویداد مشابه دیگر در روستای شاکای ولسوالی بگرام این ولایت 4 غیر نظامی زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را تا کنون فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است. 17 اکتبر برابر است با روز جهانی ریشه‌کن ساختن فقر. سازمان ملل می گوید افرادی که در فقر زندگی می کنند محرومیت های به هم پیوند خورده زیاد را تجربه می کنند که مانع درک حقوق بشریشان و تداوم فقر می شود. این محرومیت ها شامل شرایط خطرناک کار، مسکن ناامن، کمبود غذای مقوی، دسترسی نابرابر به عدالت، فقدان قدرت سیاسی و دسترسی محدود و مراقبت های صحی می شود. بر اساس آمار احصائیه مرکزی افغانستان، 54% جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. اما دوران قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا و بیکاری سبب شده که این رقم به 65% افزایش یابد. بانک جهانی در گزارش نوشت که گسترش بیماری کووید 19 میزان فقر را در افغانستان به شدت افزایش خواهد داد. این بانک پیش بینی کرده است که میزان فقر در افغانستان از 54.5% به 72% افزایش خواهد یافت. ادامه اخبار. به دنبال حمله راکتی ارمنستان به شهر گنجه در آذربایجان که منجر به کشته شدن 12 غیر نظامی شد، الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان روز شنبه گفت که انتقام خواهند گرفت. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
این حمله ساعتی پس از آن صورت گرفت که نیروهای آذربایجانی استپان کرت مرکز منطقه جدایی طلب ارمنستان را هدف هاون قرار دادند. انفجارها در گنجا باعث ویران شدن 1 ردیف از خانه‌ها و مجروح شدن حداقل 40 نفر شد. درگیری‌های نگرانی قره‌باغ که ده‌ها سال است ادامه دارد در 27 سپتامبر دوباره شعله‌ور شد و تاکنون از بیش از 700 نفر به شمول غیر نظامیان قربانی گرفته است.
پلیس فرانسه با اعلام هویت قاتل یک معلم فرانسوی گفت 9 نفر در پیوند با سربریدن این معلم به دلیل نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام بازداشت شدند. 2 تن از افراد بازداشت شده پدر و مادر یکی از شاگردان مکتب است که مقتول در آنجا تدریس میکرد و 5 نفر بقیه از دوستان یا بستگان مهاجم میباشند. بر اساس اسناد مهاجم که به ضرب گلوله پلیس کشته شد اسم وی عبدالله 18 ساله متولد مسکو و چچن تبار بود. این حمله روز جمعه در نزدیکی یک مکتب در کنفل سن اونورین در حومه شهر پاریس رخ داد. گروهی به نام جهادگرای چچن از طریق تویتر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است، اما این موضوع هنوز از جانب مقامات امنیتی فرانسه تایید نشده است. ایالات متحده ترکیه را به دلیل آزمایش یک سیستم دفاع هوایی بسیار پیشرفته روسی محکوم کرد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
بر اساس گزارش تلویزیونی نزدیک به حکومت ترکیه، این کشور روز جمعه از ولایت سینوب در سواحل بحیره سیاه سیستم دفاع هوای S-400 را آزمایش کرده است. وزارت خارجه آمریکا در این مورد هشدار داد و گفت با صراحت به ترکیه گفته است که این سیستم نباید عملیاتی شود. امریکا با خرید این تسلیحات توسط ترکیه که می تواند سیستم های دفاعی ناتو را به خطر بیندازد به شدت مخالف است. وزارت دفاع ترکیه آزمایش این سیستم را نه تایید و نه هم تکذیب کرده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند با رأی مردم کشورش برای 3 سال دیگر در این سمت باقی خواهد ماند. در انتخابات سراسری نیوزیلند که روز شنبه برگزار شد، حزب کارگر به رهبری خانم آردرن موفق به کسب 49% آرا و برتری در انتخابات و کسب اکثریت در پارلمان شد. حزب ملی راست میانه که مهمترین رقیب حزب خانم آردرن بود، تنها 27% آرا را به خود اختصاص داد. جاسیندا آردرن 40 ساله در نیوزیلند سیاستمدار محبوب است و مدیریت او در مهار شیوع کرونا در این کشور بر محبوبیت او نزد مردم افزوده است. در جریان شیوع کرونا در نیوزیلند که حدود 5 میلیون نفر جمعیت دارد، کمتر از 2000 نفر به کرونا مبتلا شدند که 25 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. هزاران معترض طرفدار دموکراسی در تایلند روز شنبه با سرپیچی از فرمان اضطراری منع تجمع در چندین مکان در سراسر بنکاک دست به مظاهره زدند. این سومین روز متوالی است که معترضان صلح‌آمیز با وجود که پلیس ضد شورش علیه آنها از آب پاش‌ها استفاده کرده است به مظاهرات خود ادامه می دهند. پلیس جمعه شب از آنان معترض را با پاشیدن مایه با رنگ آبی و یک ماده کیمیایی برای نشانی کردن شرکت کنندگان متفرق کردند. این جنبش اعتراضی که اکثر جوانانند خواستار استعفای صدر اعظم تایلند و اصلاحات سلطنت می باشند. شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 40,141 مورد و شمار تلفات جانی از این ناحیه و 1,488 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان و 39,378,961 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,105,120 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 218,602 نفر و شمار مصابین 8,050,385 نفر تایید شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های برنامه. امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، مسئولیت امنیت کابل به دوش گرفته. آقای صالح در حال مسئولیت امنیت کابل عهده‌دار شده که باشندگان شهر کابل از افزایش جرایم جنایی شاکی هستند. در رابطه گزارش داریم که سمسام سیرت تهیه کرده.
امرالله سالم معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده است که بر بنیاد فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهور مسئولیت امنیت کابل را برای مدت محدود به دوش گرفته است. آقای سالی از روز شنبه این مسئولیت را برای چند هفته به دوش دارد و تطبیق میثاق امنیتی کابل جزء از برنامه‌هایش خواهد بود. او از باشندگان کابل خواسته که با نیروهای امنیتی همکاری نمایند. این مقام بلندپایه حکومت افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است:
فهرست دزدها، اوباش، مردم آزار، باجگیرها، قانونگریزها، غاصبهای املاک عامه و مردم، مجرمین متکرر که زیر پوشش فعالیت دارند و زورگویان بظاهر قانون پسند، همه و همه از قبل ترتیب گردیده است.
رضوان مراد مسئول مطبوعات آقای صالح به صدای آمریکا گفت که روی جزئیات طرح تامین امنیت کابل کار جریان دارد و تا 24 ساعت یا 48 ساعت آینده نهایی و همگانی خواهد شد. آقای صالح در حال عهده‌دار امنیت شهر کابل شده که جرایم جنایی افزایش بی‌پیشی نیافته است. خسرو هنریار و فرناز صفا باشندگان شهر کابل به صدای آمریکا گفتند:
مخصوصا ترور بیدار میکنه در کابل و دزدی و رهزنی بیداد میکنه. ای دو پدیده تقریبا در از 5-6 ماه بعد این سو در کابل پدید آمده که بسیار اوضاع را وخیم کرده. دلیلش هم ایست که یک سیستم وجود ندارم، متاسفانه سیستم امنیتی در کابل وجود ندارم. و ما امروز شنیدیم که معاون صاحب اول امور امنیتی کابل را به عهده گرفته. درست شاید تجربه کافی داشته باشد، اما تا سیستم نباشد هیچ فردی این مسئله را مهار نمیتونه. ما سیستم باید امنیت را تامین کنه، نه اشخاص و افراد.
امیدواریم پلیس و وزارت داخله جلوی این جنایت را بگیرد.
به دنبال افزایش شکایات از افزایش جرایم جنایی در کابل، مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله برای پلیس اجازه شلیک به متهمان را نیز داد. هلمند عضو مجلس نمایندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که در اختیار گرفتن صلاحیت وزرا از سوی رهبری حکومت معقول نیست. در عوض به گفته او باید افراد توانمند وارد کابینه شوند یا هم پلان‌های رهبری حکومت از طریق وزرا تطبیق گردد.
ما می‌خواهیم اگر وزیرایی که عالی کار می‌کنند آنها استعداد وزارتخانه را نداشته نباشند، می‌توانند که وزیرها را تغییر دهند، اما نه که مثلا صلاحیت های یک استرکچرها را بگیرن. به هر صورت یک اقدام مثبت داره که می دانند که منصوبین امنیتی خود را با جرأت و با قوت احساس کنند، چرا که زیر دست یا تحت امر مستقیم معاون اول
به دنبال افزایش جرایم جنایی به ویژه قتل در کابل، شمار از استفاده کنندگان شبکه‌های مجازی کمپاین را تحت نام کابل امن نیست نیز راه اندازی کردند. مقام‌های حکومتی تعهد کرده بودند که با تطبیق میثاق امنیتی کابل وضعیت بهبود خواهد یافت، آنچه تا هنوز به گفته باشندگان کابل اتفاق نیفتاده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با اساس گزارش‌ها امروز هم نبرد میان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت هلمند به شدت ادامه داشت. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که حمله های طالبان به شهر لشکرگاه با توجه به گفتگوهای صلح ناامید کننده است. جلال میرزاد در این رابطه گزارش را تقدیم میکنه.
حکومت افغانستان خواهان توقف حمله های طالبان بر شهر لشکرگاه و دیگر ولایت هاست. خواسته که تا اکنون بارها از سوی حکومت افغانستان مطرح شده، اما تا اکنون در موقف جنگی طالبان تغییر به میان نیامده. اما ریاست جمهوری این کشور میگوید که ادامه حمله های این گروه گفتگوهای صلح را آسیب پذیر خواهد ساخت.
ما خواهان توقف فوری حمله ها هستیم. ادامه حمله ها و خشونت طالبا پروسه صلح را تضعیف می سازد. این پروسه را با چالش های جدی روبرو می سازد و امید مردم افغانستان برای ختم جنگ خدشه‌دار می سازد.
طالبان 9 روز پیش بر شهر لشکرگاه ولایت هلمند حمله کردند و بخشای این شهر را در تصرف گرفتند. اگرچه تا اکنون از واپسگیری این بخشا گزارش نشده، اما مقام های نظامی در ولایت هلمند میگویند که تلفات سنگینی بر طالبان وارد کردند.
دشمن سخت تلفات لیدی، 15 جنازه پرون در کوچ شهر تا ورسیدلی، او دا دا جديد خوب بدی ګورته یوسې لکه مخ کې چوړې دي چې دی وای موږ بل اشکرګه فاته کو خپل باداران ته الته اطمینان ورکو اول ته امتیازګیری وکړو.
شدت حمله های طالبان در میدان های نبرد و سوی هم گفتگوهای این گروه با حکومت افغانستان برای تامین صلح گونه ای از ناامیدی ها را بلند ساخته، اما انتظارها در کابل این هستند که طرف ها باید خشونت ها را کاهش دهند و در گفتگوهای صلح نیز از خود گذری داشته باشند.
طبیعتاً اصرار بر مواضع همدیگر و عقب نشینی نکردن از مواضع نمیتونه پروسه صلح را پیش ببره. در صورت این پروسه هم میتونه موافق باشه که هر دو طرف گامهای را مبتنی بر عقب نشینی از مواضع قبلی خود داشته باشه.
گفتگوهای هیئت‌های حکومت افغانستان و گروه طالبان از چند هفته به این سو به علت اختلاف دیدگاه بر سر طرز عمل کاری با بنبست روبرو شده. اگرچه حکومت افغانستان میگوید که برای حل این اختلافات به طالبان گزینه‌هایی را پیشنهاد کرده، اما طالبان تا اکنون به این پیشنهاد حکومت افغانستان پاسخ ندادند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
با نزدیک شدن فصل سرما و پیشبینی سیلاب ها و حوادث طبیعی، وزارت دولت در بخش حوادث طبیعی از برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت خود خبر داده. تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در بخش حوادث طبیعی به صدای امریکا گفت که این وزارت با آسیب شناسی که در چند هفته اخیر در شهرها و مناطق آسیب پذیر انجام داده، آماده رسیدگی به بورانهای پیشبینی شده طبیعی است. در رابطه سحر عظیمی مصاحبه با تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی انجام داده که اینک به توجه می رسم.
جناب آقای عظیمی، اگر میشه در مورد آمادگی های دولت در قسمت ای که قرار است فصل زمستان نزدیک باشه، شیوع ویروس کرونا هنوز هم محسوس است در افغانستان، در کل وزارت چی پلان ها و برنامه های مشخصی داره در طول 3-4 ماه آینده؟
قسمی که شما میدانین همه ساره در هر فصل سال ما مبنی بر همو فصل و نوع حادثه‌ای که ما شاهد میباشیم یا پیشبینی میشه پلان مدیریت حوادث را تدوین میکنیم. کنان حالا قبل که به فصل سرما برسیم، ما پلان مدیریت حوادث زمستانی در هماهنگی با اعضای کمیسیون عالی دولتی موارد با حوادث تدوین کردیم، یعنی در آستانه تکمیلش است که با اعضای کمیسیون شریک ساخته شده، از اونا نظرخواهی شده، امکانات فرصت‌ها از اونا هم درجی پلان شده. در مجموع تنها از بودجه وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای فصل سرما و برای پلان 300 میلیون افغانی برای فلان پیش بینی شده و پیشنهاد 300 میلیون به دفتر رئیس جمهور رفته. انتظار منظوری شده داریم که در هفته های آینده منظور میشه و ما امکانات فرصت های لازم را مبنی بر اطلس حوادث که ساحات نقاط آسیب پذیر کشور از آدرس اطلس تشخیص تثبیت شده که در مجموع 315 قریه در 107 رسولی مجموع 25 ولایت کشور تحت تعدید حوادث قرار دارند که کتگوری بندی شده. در مجموع تنها 7.5 میلیون نفوس در افغانستان در معرض خطرات سیلاب ها قرار دارند. از اون میان بر اساس کتگوری بندی این 7.5 میلیون نفر به سه بخش تقسیم میشن. کتگوری اول یا بخش اول از اینا 1.2 میلیون نفر است که در سطح آسیب پذیری بلند قرار دارن. اینا در ولایات مثل هرات، غور، بادغیس اینجا است بیشتر افراد آسیب پذیر یا محلات آسیب پذیر، و در ولایات مرکزی نزدیک به مرکز مثل پروان، کاپیسا، پنجشیر، همچنان میدان وردک، لوگر هم شامل میشه. در شمال شرق افغانستان بدخشان شامل میشه، در شرق افغانستان ننګرهار است، به همین ترتیب در جنوب برخی از ولایات تشخیص شده. این پلان هم بر مبنای امی اطلس و امی آسیب شناسی ها ساخته شده که به کتگوری های به بخش های مختلف تقسیم بندی شده. بخش اول از این در فصل سرما برمیگرده برای بازگشایی راه محصولاتی که ما در هماهنگی با وزارت محترم ترانسپورت و انکشاف دهات مسئولیت بازگشایی راه محصولاتی را هنگام برفباری ها به عهده داریم که یا ناشی از برف کوتاه مسیر را مسدود میشه، مسیر را البته ولایات به ولایات، ولسوالی ها به مراکز ولایات و همچنان در داخل ولسوالی ها میان خریجات مسیر را مسدود میشه. در این قسمت هم کارا صورت گرفته در پلان و اونها هم تعهد خود دادن نهادها در بحث اداره محترم هوانوردی که نقششان روشن شده، میادین هوایی را برای ما تعهد دادن که در اختیار ما قرار میتن، وزارت محترم دفاع ملی از نیروی امنیتی و دفاعی کشور را تعهدش را برای ما دادن که در وضعیت اضطراری و عنوان تیمای جستجو نجات با ما عمل میکنن، قسمی که در گذشته شاهد بودیم. و در این حال ما مکانیزم رضاکاران را هم در آستانه نهایی سازی از این هستیم که در پرنسیپ از آدرس کابینه تایید شده، اما جزئیاتش هنوز شریک ساخته نشده و قرار است که بیش از 3000 رضاکار را ما در سراسر افغانستان با عنوان رضاکار استخدام بکنیم و اینا در ولسوالی‌ها فعالیت میکنن، از هر ولسوالی از اهالی خود منطقه را انتخاب میکنیم.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
مقام ها در وزارت صحت عامه افغانستان امروز از ثبت 53 واقعه جدید کووید 19 و همچنان صحتیابی 53 تن در یک شبانه روز گذشته خبر دادند. همچنان زنان افغان که در بخش صنایع دستی مشغول کار هستند از سختی و دشواری های ایام کرونا و خصوص قرنطینه در افغانستان سخن میگن. یه همه را در گزارش میشنوین که عبدالحی ورشان به توجه میرسانم.
وزارت صحت عامه افغانستان بروز شنبه با نشر ارقام روزانه ابتلا به ویروس کرونا اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 3 مورد فوتی ناشی از کرونا 53 تن جدیداً به ویروس کرونا مبتلا شدند. خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 282 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت عامه افغانستان 53 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 40141 رسانیده. همچنین 45 مورد بهبود یافته و 3 مورد فوتی داشته.
با این حساب شمار مجموع شفایاب شدگان به 33,561 تن و تعداد قربانیان ناشی از کرونا به 1,488 نفر افزایش یافته است. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت، از جمله 53 تن از مبتلایان جدید ویروس کرونا 14 مورد در ولایت پکتیا، 12 مورد در بلخ، 8 مورد در پکتیکا، 66 مورد در فاریاب و کابل، 5 مورد در ولایت لغمان و 1 مورد در ولایت های کنر و ننگرهار ثبت شدند. با موجب ارقام رسمی وزارت صحت، از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور تا اکنون 116,675 سمپل یا نمونه های مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای وزارت صحت افغانستان مورد آزمایش قرار گرفتند که علی‌رغم صحتیابی 33,561 تن از مبتلایان کووید 19، هنوز 5,092 تن از بیماران فعال کرونایی در کشور وجود دارد. در افغانستان مانند سایر کشورها به دلیل شیوع کرونا تقریبا تمام بخش‌های زندگی به خصوص کسب و کار به شکل بی سابقه تحت فشار اقتصادی قرار گرفته متاثر شده است و در هر جا از زیان‌ها و صدمات برخاسته از ویروس کرونا به خصوص قرنطینه سخن گفته می شود. امروز در محفل گشایشی یک برند جدید لباس افغانی به نام شملا برند، سخنرانان از صدمات وارده ناشی از کووید 19 در زندگی زنان وابسته به صنایع دستی افغانستان یادآوری نموده، گفتند که شرایط کرونایی و قرنطینه برای زنان افغانستان بسیار سخت بود. خانم ثروت نجیب، یک تن از متصدیان شملا برند، در مورد چنین گفت:
من ولیدل چې د کرونا له وجې قرنطین څومره سخت وو، خو افغانان بالخصوص افغان میرمنې لالسیزو قرنطین دی.
ما مشاهده کردیم که شرایط کرونایی و زمان قرنطینه برای زنان چقدر سخت و دشوار بود. به خصوص زنان افغان که دهها و صدها در قرنطینه اعلان نشده به سر میبرند بسیار سخت بود. به صورت خاص زندگی برای زنان را که به صنایع دستی وابستند بسیار سخت بوده است. تولیداتشان بازار نداشت و در نهایت زیستن و دسترسی به نیازمندی های ابتدایی زندگی هم دشوار بود.
از جانب دیگر مسئولان اتحادیه فرش و قالین افغانی در کابل میگویند که پس از شروع ویروس کرونا در کشور و جهان صادرات قالین افغانی 40% کاهش یافته است. عبدالستار خوشخلق مسئول عمومی این اتحادیه هفته گذشته در صحبت با رسانه ها گفت که در سال گذشته این اتحادیه ماهانه 3000 متر مربع قالین صادرات داشت، اما اکنون این صادرات ماهانه با 500 تا 700 متر مربع کاهش یافته است. این مسئول اتحادیه فرش و قالین افغانی دلیل کاهش صادرات را کاهش پروازهای دهلیز هوایی و شیوع کرونا خواند که تاجران افغان نتوانستند کالای تجارتی خود را به کشورهای آمریکا، استرالیا، آلمان و هند که مشتریان قالین افغانستان می باشند.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
یک گروه متشکل از 153 مهاجر و پناهنده سیاسی افریقایی در معرض خطر اخیراً با کمک یک تیاره اداره پناهندگی سازمان ملل متحد از لیبیا به نایجر انتقال داده شدند. این اولین عملیات تخلیه نجات در لیبیا پس از 7 ماه در حال انجام میشه که یک اقدام به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعلیق در آمده بود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از ژنو گزارش فرستاده که برگردان او را از رویا زمانی میشنوید.
در میان این مسافرانی که روز دوشنبه طی پرواز طیاره ملل متحد انتقال داده شدند، اتباع کشورهای اریتریا، سومالیا، سودان و سودان جنوبی شامل بودند که در این جمع 16 خانواده و 15 کودک زیر سن نیز موجود بود. بسیاری از این کودکان بدون سرپرست و جدا از خانواده هایشان هستند. اداره پناهندگی ملل متحد گزارش داده است که بسیاری از این افراد در ترابلس، مرکز لیبیا، اقامت داشتند. اندرا مایچیچ، سخنگوی کمیشنری ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که تقریبا همه این پناهجویان خودسرانه بازداشت شده و مجبور شده بودند تا برای مدت تحت شرایط وحشتناک در یکی از توقیفگاه های بدنام لیبیا به سر ببرند.
The resumption of evacuation flights is especially important now.
اثرگیری پروازهای تخلیه پناهجویان با توجه به اوضاع نابسامان لیبیا، گسترش سریع ویروس کرونا و همچنان تأثیر آن بر صحت و شرایط اقتصادی اجتماعی مهاجران و پناهجویان که به سختی می توانند زندگی خود و خانواده‌های خود را به پیش ببرند بسیار مهم است.
موارد مثبت ویروس کرونا در لیبیا رو به افزایش است. سازمان جهانی صحت از 46600 مورد مثبت به شمول 681 مرگ ناشی از این ویروس را خبر می دهد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که این افراد برای 2 هفته در نایجیر در قرنطین باقی می مانند و سپس دوباره آزمایش می شوند تا اطمینان حاصل شود که آنان عاری از ویروس کرونا هستند. سخنگوی UNHCR میگوید که بیش از 3400 مهاجر و پناهجو در توقیفگاه های دولتی لیبیا نگهداری می شوند. او به صدای آمریکا گفت که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار آزادی آنان است، زیرا بسیاری از آنها در معرض سوء استفاده جدی قرار دارند.
ما همچنان خواستار آزادی افرادی هستیم که ممکن در تأسیسات دیگر نگهداری شوند و می دانیم که با توجه به اوضاع هرج و مرج داخلی لیبیا امکان این وجود دارد که توقیفگاه های دیگر هم موجود باشد که ما در مورد آن نمی دانیم.
تخلیه 153 تن دومین پرواز تخلیه در جریان سال جاری است. اولین عملیات تخلیه مهاجرین و پناهجویان از لیبیا در ماه فوریه صورت گرفت که بعداً به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف شد. UNHCR در کل تا حال 501 مهاجر را از لیبیا انتقال داده است که در نتیجه 221 تن از این افراد در کشورهای اروپایی مسکن گزین شدند.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنید. با ما باشید.